ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز یک شنبه 19 آبان 1399. من رضا ولی‌زاده در 45 دقیقه آینده همراه شما هستم. اگه فرصت نکردین در طول روز خبرها رو دنبال کنیم، با ما همراه شین تا آخرین و تازه ترین خبرها رو خیلی سریع با هم مرور کنیم، از واکنش ها به پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا تا خبرهای مهم روز. پیش از هر چیز با مشروع خبرها شروع میکنیم، از همکارم بابک غفوری آذر که اینجا در استودیوست.
سلام همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه با اشاره به آمار 24 ساعت گذشته شمار مبتلایان را بیش از 10,000 نفر و تعداد جانباختگان را نیز بیش از 450 نفر اعلام کرد.
از دیروز تا کنون 10,463 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیصی قطعی شناسایی شدند که 3,574 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون 5,561 بیمار مبتلا به بیماری کووید به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی بستری‌اند.
آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و بین المللی قرار داشته و تعداد واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران بسیار بیشتر از ارقام رسمی برآورد می شود. سیما لاری وضعیت 27 استان کشور را قرمز و شرایط 4 استان هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان را نارنجی و زرد اعلام کرده است. یک شرکت داروسازی آمریکایی از تولید واکسن کرونا با قابلیت ایمنسازی بیش از 90% خبر داده است. شرکت آمریکایی فایزر که با همکاری یک شرکت آلمانی این واکسن را تولید کرده میگوید تزریق این واکسن در 2 نوبت موجب مسئولیت در برابر انتقال ویروس کرونا می شود. این شرکت قصد دارد درخواست جواز تولید واکسن کرونا را به زودی به نهادهای مسئول در آمریکا ارائه دهد. سازمان جهانی بهداشت پیشتر از انجام تحقیقات بر بیش از 150 واکسن کرونا در کشورهای مختلف جهان خبر داده بود. وزیر امور خارجه ایران با هشدار نسبت به عواقب همکاری کشورهای منطقه با دولت دونالد ترامپ خواستار حل مسائل موجود از طریق گفتگو شد. محمد جواد ظریف در پیامی توییتری با اشاره به پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در 70 روز آینده از آمادگی ایران برای حل اختلافات با همسایگانش از طریق مذاکره خبر داد. شماری از کشورهای عربی منطقه شمال بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در 4 سال گذشته روابطشان با ایران به تیرگی گراییده است. از سوی دیگر با وجود اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ از قبول شکست خودداری کرده و از پیگیری‌های قانونی در این زمینه خبر داده است. پلیس اتریش در ادامه تحقیقات درباره فعالیت‌های به گفته این نهاد تروریستی روز دوشنبه به بیش از 60 نقطه مرتبط با اسلامگرایان گروه اخوان المسلمین و جنبش فلسطینی حماس یورش برد. به گزارش خبرگزاری آلمان، این تحقیقات دامنه‌دار بر بیش از 70 مظنون به دخالت در سازماندهی و تامین مالی تروریسم تمرکز دارد. وزیر کشور اتریش یورش اخیر پلیس این کشور را ضربه‌ای به مراکز پرورش تروریسم در این کشور اروپایی توصیف کرده است. دادستانی اتریش گروه اخوان المسلمین را به برقراری ارتباط با سازمان‌هایی که تروریستی خوانده متهم کرده است. گروه اخوان المسلمین که بزرگترین تشکیلات سیاسی مذهبی سنی محسوب می‌شود، در بسیاری از کشورهای غربی و عربی دارای شاخه‌های سیاسی و دفاتر وابسته است. و دادستان عمومی شهرستان گلبهار در خراسان رضوی از اجرای حکم 74 ضربه شلاق در ملایام برای 2 زندانی متهم به سرقت و آزار خبر داد. خلیل برزنوی نونی مدعی شده این حکم برای آنچه پیشگیری از وقوع جرایم مجدد مشابه خوانده اجرا شده است. این 2 زندانی متهم هستند که ضمن ارتکاب سرقت اقدام به اعمال خشونت کردند. صدور احکام شلاق و مجازات‌های بدنی در ایران همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری بوده و سازمان ملل خواستار توقف این احکام شده است.
خبرها رو شنیدیم از بابک غفوری آذر همکارم و در ادامه مجله شامگاهی. واکنش های سیاسی و اقتصادی در ایران به پیروزی جو بایدن همچنان ادامه دارد. پیروزی جو بایدن چه تأثیری بر تنش‌ها در خاورمیانه و به ویژه بر عراق نزدیکترین همسایه ایران خواهد گذاشت؟
متناقض است. بعضی خوشحال هستند و بعضی نگران هستند، چرا که دولت اوباما در سال 2011 هنوز اون خاطره تلخ هست که نیروهاش که از عراق خارج کرد، اختلافاتی به وجود اومد بین کردها و دولت مرکزی.
بحران کرونا در ایران و درخواست رؤسای 65 دانشگاه علوم پزشکی برای 2 هفته تعطیلی سراسری در کشور. فدراسیون جهانی شطرنج از بررسی تعلیق شطرنج ایران خبر داد.
این بار جدی‌تر از همیشه این اتفاق رخ داده در رشته شطرنج به خاطر تفاوت‌هایی که با سایر رشته‌ها داره.
همه اینها و بیشتر از اینها در 35 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. با اعلام پیروزی جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و نیز چهره‌های اصولگرا و اصلاح طلب در ایران به این پیروزی واکنش نشان دادن. نگاهی بندازیم به این واکنش ها با همکارم سپیده بهکام که از طریق خط اسکایپ با ما. سپیده، از همین واکنش ها در داخل ایران برامون بگو.
رضا، واکنش ها در ایران رو شاید بشه به دو دسته تقسیم کرد: واکنش دولت حسن روحانی و اصلاح طلبان که به نوعی از پیروزی بایدن استقبال کردند و اومدن او رو یک فرصت دونستن، و رفتن دونالد ترامپ رو شکست سیاست فشار حد اکثری خوندن. البته یه عده هم گفتن که تنها نوع فشارها متفاوت خواهد بود. دسته دیگر افرادی که نزدیک به جناح حاکمیتند، از طیف اصولگرا و نزدیکان به سپاه، که همگی در تلاشن بگن اصلا اتفاق خاصی نیفتاده، در واقع رونوشتی از همون دیدگاه و گفته‌های آقای خامنه‌ای که تاکید داره بگه که مشکل ما شخص نیست بلکه سیاست‌های اتحاد ایالات متحده است و تفاوتی نداره که کی بر سر قدرت باشه در آمریکا. از جمله آخرین واکنش ها واکنش ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، به پیروزی جو بایدن هست. او گفته برخلاف عقلانیت در حکمرانی که برنامه ملی خودمون رو در گرو آمد و رفت افراد در خارج از کشور بگذاریم. واکنشی مشابه با این رو محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همینطور نمایندگان اصولگرا هم داشتن. اما برخلاف طیف اصولگرا، اصلاح طلبان و از جمله شخص رئیس جمهوری تفاوت‌های میان دونالد ترامپ و جو بایدن رو ملموس دونستن و آمدن جو بایدن رو فرصتی دونستن که باید ازش استفاده بشه در جهت منافع داخلی. مثلا عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب، گفته که آمدن آقای بایدن فرصتی هست که با آمدنش احتمالاً خطر جنگ برطرف میشه، تحریم‌ها کاهش پیدا میکنه و وضع مردم ایران بهبود. همین دیدگاه رو محمد علی ابتهی، عضو مجمع روحانیون مبارز و رئیس دفتر دولت اصلاحات هم داشته. البته او گفته که بایدن منجی ایران نیست، ولی فرصتی است که باید ازش استفاده کرد، نه بهش دل بست. برخی از چهره‌های اصلاح طلب هم ابراز امیدواری کردند که پیروزی جو بایدن بر انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران اثر بگذاره. مثلا محمود صادقی، نماینده سابق مجلس، گفته که پیروزی بایدن و اتفاقات بعدی باعث خواهد شد که نگاه منفی به روحانی تا حدی تعدیل پیدا بکنه. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز یک نشست خبری اینترنتی داشت. او گفت که با تیم بایدن در ارتباط نیستیم و ادامه داد که هنوز دولتی در آمریکا سر کار نیامده، که بعد از اومدن، در واقع سر کار اومدن، بر اساس شرایط جدید تصمیم گیری هایی خواهد شد. رضا،
و در مورد رسانه ها اگر خیلی کوتاه به ما بگی که چه واکنش هایی و چه موضوعاتی در رسانه ها مطرح شده در این مورد؟
رسانه ها هم دقیقا همینطور، یعنی اون طیفی که نزدیک هستن به جناح تندروی اصولگرا هم مثل خود اصولگرا ها طبعا خواستن این رو بانبود بکنن که اتفاق خاصی نیفتاده، اگرچه رفتن آقای ترامپ رو شکست او در انتخابات خوندن و ادعا کردن که اومدن آقای بایدن هم چیز رو عوض نخواهد کرد. چند مورد رو اشاره میکنم. یکی روزنامه کیهان هست به مدیر مسئولی حسین شریعت مداری نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در مؤسسه کیهان که واکنشش این بوده که پیروز انتخابات هر کی باشه آمریکا بازنده است. روزنامه وطن امروز از روزنامه‌های تندروی جناح اصولگرا هم به مدیر مسئولی مهداد بسباش گفته که به زدن تیترهای جنجالی معروف است، در یک گزارشی به عنوان گورستان دموکراسی انتخابات آمریکا رو یک رسوایی تمام عیار برای ایالات متحده خونده. در مقابل روزنامه اصلاح طلب شرق شکست ترامپ رو مقدمه بازسازی چهره آمریکا دونسته و روزنامه همشهری ارگان شهرداری تهران هم در یادداشتی که به قلم جواد نصرتی نوشته شده با عنوان تمام شد، اومدن آقای بایدن رو یک پیروزی دانسته که کارزارش در دل سخت‌ترین روزهای تاریخ به نوشته این آقای جواد نصرتی تونستن پیش ببرن و در رقابت با دونالد ترامپ برنده بشن.
سپاسگزار از تو سپیده بهکام. واکنش ها به پیروزی جو بایدن در ایران رو شنیدیم از سپیده. به دنبال پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، چگونگی ادامه سیاست ایالات متحده در خاورمیانه یکی از پرسش های عمده در مورد سیاست خارجی دولت آتی واشنگتن هست. خاورمیانه ای که لبریز از تنش در میان متحدان و مخالفان آمریکاست. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل از اقلیم کردستان عراق، و از او ابتدا در مورد واکنش مقام ها و جناح های مختلف در عراق به پیروزی جو بایدن پرسیدم.
ببینید، یک شاید رویکرد دوگانه ای به این مسئله دارن. آنچه که ما دیدیم، مقامات رسمی عراق بسیار شاید خوشحال بودند، چرا که به نوعی نزدیکی به ایران در عراق چیزی نیست که پنهان بشه. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق پیام تبریک داده به بایدن، ابراز امیدواری کرده که این انتخاب موجب تقویت روابط بشه. همچنین بر همسال رئیس جمهور در بایدن رو دوست و شریک قابل اعتماد خودش قلمداد کرده. اما از یک طرف گروه های مسلحی هم داریم که نزدیک به ایران هم، نجبا، کتاب حزب الله، اونا هم به نوعی ابراز خوشحالی میکنن، گویی که دقیقا همان برداشتی که گروه های جدا از به طور رسمی که آقای خامنه‌ای یا آقای روحانی گفتن که فرق آنچنانی شاید نکنه یا بعضی از مقامات دیگه، اما آنچه که پنهان کردن نیست، خوشحالی این گروه ها به مثابه به اصطلاح ایرانی ها از کنار رفتن ترامپ و در سر قدرت اومدن بایدن هست. اما در مورد افکار عمومی واقعا متناقض است. بعضی خوشحال هستن و بعضی نگران هستن که چرا که دولت اوباما در سال 2011 هنوز اون خاطره تلخ هست که نیروهاش که از عراق خارج کرد، آقای مالکی بسیار یعنی قدرتش رو افزایش داد و اختلافاتی به وجود اومد بین کردها و دولت مرکزی، بین سنی ها سرکوب شدن و حتی منجر به گفته میشه اینجا یا متفق هستن که این اقدامات موجب قدرت گرفتن یا ظهور داعش و گروه های تندرو شد.
آقای رحیم، فکر کنید پیروزی آقای جو بایدن چه تأثیری بر شمار نیروهای آمریکایی در عراق و خاورمیانه داشته باشه و همینطور در سوریه؟
ببینید، واقعا هنوز دقیقاً مشخص نیست. خود آقای بایدن این رو اعلام کرده که اون هم معتقد است به مانند دونالد ترامپ که میخواد جنگ‌های بی‌پایان رو به پایان برسونه یا نمیخواد آمریکا وارد جنگ دیگه‌ای بشه. اگر از این منظر و همه به قول معروف چند جانبه گرایی آمریکا و نزدیکی دوباره به متحدان اروپایی و تقویت قوانین و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی به این منظر نگاه کنیم، شاید این بار آمریکا در چارچوب ائتلاف‌های بین‌المللی و با هماهنگی با متحدان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بخواد نفوذ خودش رو حفظ کنه و دوباره مستقیما به هیچ جنگی وارد نشه، مخصوصا از نیروهای محلی خودش در سوریه، از کردها، در عراق هم از پیشمرگان کرد در این زمینه، و همچنین مسئله آموزش و تقویت قوای امنیتی و نظامی عراق استفاده کنه در این زمینه.
خب در این مورد
اید میدونم که
در مورد نفوذ منطقه ایران باید منتظر چه تغییری باشیم؟
اگر مشخصا در مورد عراق صحبت کنیم، عراق
به طور کلی در خاورمیانه و عراق، بله،
ببینید یک توازن قوای جدیدی شکل گرفته. قبل از 2015 و قبل از توافق اتمی نیز ایران در داخل با مشکلات عدیده اقتصادی اجتماعی و حتی دو نارضایتی عمده را ما شاهد بودیم، تحت فشار بسیار شدیدی است. از طرف دیگر هم شاهد هستیم بعد از صلح ابراهیم یا توافق صلح بین برخی از کشورهای عربی که انتظار میده شمار اونها بیشتر بشه با اسرائیل، یک توازن جدیدی شروع شده. گروه های مسلح عراقی هم تحت فشار هستند. حکومت جدیدی در به اصطلاح دولت جدیدی در عراق بر سر کار اومده که به نوعی میخواد این توازن رو نگه داره. همه اینها واقعا ارتباط مستقیمی داره که آیا بایدن به توافق اتمی اول از همه برمیگرده و برگشت آمریکا به توافق اتمی در تحت چه شرایطی است. و از طرف دیگر هم ما چه در دوره آقای اوباما شاهد اعتراض و نارضایتی و انتقاد شدید اسرائیل و کشورهای عربی دوست و متحد و هم پیمان آمریکا بودیم. همه اینا تأثیر در نفوذ ایران خواهد داشت. بنده معتقد هستم آقای بایدن اون چشم پوشی رو که آقای اوباما بعد از توافق اتمی یا به خاطر موفقیت در رسیدن به توافقی با ایران از این نفوذ منطقه ایران یا دخالت‌های ایران، تقویت گروه‌های تند رو، مسائل حتی موشکی گفته میشه، بله، این چشم پوشی رو نخواهد داشت. همه اینها میتونه نفوذ ایران رو کمتر کنه در مقابل کم کردن تحریم‌ها یا برداشتن تحریم‌ها بر سر ایران.
پرویز رحیم بود، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل از اقلیم کردستان عراق. همچنان در مورد این موضوع صحبت داریم، اگر سیاست مداران ایران با تعلل و گاهی هم ادبیات انتقادی آمیخته با انتظار و بعضن محافظه‌کاری به تغییرات سیاسی در آمریکا واکنش نشون دادن، اما واکنش بازار سرمایه سری و بدون تعارف بود، ریزش قیمت‌ها. هرچند همزمان با این اتفاقات دولت دونالد ترامپ هم از ادامه سیاست فشار حداکثری در قبال جمهوری اسلامی خبر داده، دست کم تا روزی که سکان هدایت آمریکا رو بر عهده داره. گزارش محمد زرقامی از حال و روز بازار سرمایه، بیم‌ها و امیدها و دری که بر یک پاشنه نخواهد چرخید.
این روزها کافی است سری به سمت بازار ارز در تهران برگردیم. تصویری که برای آنهایی که با این بازار در روزهای بلا تکلیفی سر و کار داشتند آشناست. خاموشی نمایشگر قیمت‌ها، طلافروشی‌هایی که کرکره‌ها را تا نیمه پایین دادند و دلالانی که راسته فردوسی استانبول را با دستانی در جیب و چشمانی جستجوگر تیل ارز می‌کنند و قیمت‌های مندرآوردی به مشتری‌ها پیشنهاد می‌دهند. بله، بازار ارز تهران بعد از چندی سیر سعودی ریزش کرده است، اما هنوز برای هیچ کس مشخص نیست این کاهش تا کی و کجا ادامه خواهد داشت. کاهشی که با خبر پیش افتادن جو بایدن رقیب انتخاباتی رئیس جمهور کنونی آمریکا آغاز شد و روز 19 آبان ماه با رشدی 4% کمی بالا رفت و به 26,000 خورده‌ای تومان رسید. شاید این را بتوان پس لرزه دیدار یکشنبه الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا با مقام‌های اسرائیلی و تأکید بر ادامه سیاست فشار حداکثری آمریکا تا پایان دولت کنونی دانست. سفری که پیش درآمدی بود بر سفر قریب الوقوع مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه برای پیگیری راهبردهای تحریمی علیه ایران. هدف تحریم‌ها برنامه موشکی جمهوری اسلامی عنوان شده است. الیوت آبرامز وعده داده تا پایان کار دولت کنونی هر هفته بر شمار تحریم‌های ایران بیفزاید. یک مقام عرب هم که در این مذاکرات حضور داشته و به نامش اشاره‌ای نشده، گفته مقام‌های دولت آقای ترامپ تحریم‌ها را به گونه‌ای طراحی کردند که جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا قادر به برداشتن آنها نباشد. اما بسیاری در تهران پشت یک باور عمومی رفتند، باوری که معتقد بود با ماندگار شدن دونالد ترامپ در کاخ سفید قیمت‌ها از جمله قیمت دلار سر به فلک خواهد کشید. همزمان با کاهش قیمت دلار و سکه و طلا، محمد کشتیارای نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر در گفتگو با برنامه اقتصادی بازار تهران نه از هیجان زدگی بازار گفت و نه از شوک روانی.
قیمت ارز رو به کاهش گذاشت. برخورد پلیس اقتصادی و بانک مرکزی با معاملات فردایی و کاغذی بود. که این توسط اتحادیه اعلام شد و این برخوردها باعث کاهش قیمت ارز و قیمت طلا و سکه شد.
به سراغ نوید جمشیدی، سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا در تهران میروم و این مسئله را از او جویا میشوم. روزنامه اقتصادی آسیا در شماره 19 آبان خود گفتگویی با سفیر دانمارک انجام داده و با گوشه چشمی به اتفاقهای اخیر از توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در آینده نوید داده است.
ماها قبل برنامه ریزی کرد برای انتخابات ایالات متحده جمهوری اسلامی که این جو روانی رو نشون بده، چنانچه پرزیدنت ترامپ ماند در کاخ سفید و اوضاع به ضرر مردم ایران هست و چنانچه پرزیدنت ترامپ شکست خورد اوضاع به نفع مردم هست. برای این موضوع اومد روی موضوع پرسرصدا و تبلیغی مثل ارز کار کرد، قیمت ارز رو حبابی حد زیادی بالا برد، چون تقریبا 50% کنترل این موضوع رو داشت که به محض پیشتازی جو بایدن بتونه این رو کم بکنه. گرچه افراد بسیار زیادی ضرر کردن از این کاهش به جهت اینکه اونها مردم خیلی هاشون ریالشون رو تبدیل به دلار یا سکه کردن، احساس میکنن ضرر کردن. البته در مجموع اگر پول ملی قوی باشه به نفع اقتصاد کشور هست.
در روزهای اخیر دولت حسن روحانی از تزریق روزانه 50 میلیون دلار به بازار ارز برای تثبیت این بازار خبر داده، تصمیمی که منتقدان خود را هم دارد. یکی از این منتقدان محمد صفایی دلویی، عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی است که معتقد است دولت به جای این کار باید ارز مورد نیاز را برای واردات هدفمند و ضروری اختصاص دهد. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس، به مدیریت افکار عمومی از سوی دولت 11 اشاره می کند.
این شکل رفتار دولت روحانی صرفا راهکارهایی برای مدیریت افکار عمومی در ایران و جلوگیری از شورش‌های اجتماعی هست، امید کاذب ایجاد کردن در میان مردم هست برای آینده وضعیت اقتصاد ایران که مشکلاتش مشکلات ساختاریه و به ریاست جمهوری امریکا ارتباطی نداره.
حجت الله عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد، هم به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است که تأثیر آمریکا در اقتصاد ایران تنها 10% است و 90% بقیه قربانی این ناچیز می شوند. در حالی که مقام‌های رسمی از نمایانی کاهش نرخ ارز بر چهره رنجور بازار ایران می گویند و وعده کاهش قیمت کالاها در روزهای پیش رو را می دهند، برای نوید جمشیدی، روزنامه‌نگار در تهران، این کاهش قیمت‌ها معنادار و محسوس نیست.
در این 3-4 روزی که قضیه انتخابات آمریکا خیلی داغ به سمت آقای بایدن شده، تغییر و تحول خاصی رو نمی‌بینیم. تغییر و تحول روانی هم در اون حد نبوده. این مقداری که عددن و اسمن و تبلیغن قیمت‌ها در بازارهای مثل ارز و سکه و خودرو پایین اومده، البته در مجموع از تورم کاسته نشده. در کالاها و اینها کاهش محسوس و خاصی ما نمی‌بینیم، اصلا کاهشی نمی‌بینیم، ولی خب اسم همین موضوع در واقع یک جو روانی رو ایجاد می‌کنه.
از دیگر سو، دولت جدید آمریکا و رئیس جمهور منتخب آن از ابتدای بهمن ماه سکان را در دست می‌گیرند. بنابراین در برآورده شدن انتظاراتی مانند برگشت به برجام، توافق جدید، رفع تحریم بانک مرکزی و از سرگیری فروش نفت، زمان و متغیرهای دیگر نقش اساسی را ایفا می‌کنند. اما نباید فراموش کرد حتی در نبود تحریم‌ها، ایران قادر به جابجا کردن پول در ابعاد بین‌المللی نیست. نکته‌ای که روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس، بر آن انگوش می‌گذارد.
یکی از مشکلاتی که باعث قفل شدن تجارت خارجی ایران شده موضوع تحریم نیست، بلکه موضوع عدم تصویب لوایح مبارزه با پولشویی هست و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF. و تا زمانی که این موضوع حل نشه، حتی اگر کلیه تحریم‌ها برداشته بشه، باز بسیاری از تجار ایرانی برای انجام تبادلات بانکی و تجارت خارجی دچار مسائل جدی هستند. بانک‌ها حاضر به همکاری با شرکت‌های ایرانی نخواهند بود و از طرف دیگه سرمایه‌گذاران خارجی علاقه به سرمایه‌گذاری در ایران نشون نخواهند داد.
در همین اسنا هم برخی از فعالان اقتصادی و منتقدان دولت حسن روحانی در این حوزه کاهش نرخ دلار را به ضرر اقتصاد و دولتی می‌دانند که با کسری بودجه و کاهش صادرات نفت روبروست. مسئله‌ای که در بازارهای موازی هم مانند بازار خودرو که با وضعیت نامشخص تولیدی دست و پنجه نرم می‌کند، تنها می‌تواند کاهشی موقتی باشد.
محمد زرقامی گزارش می‌داد و بشنویم از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا.
کسانی که از رفتار آقای ترامپ با جمهوری اسلامی ناراحت بودند و به شدت طرفدار بایدن بودند، و البته خودشون هم مخالف جمهوری اسلامی جام می‌زدن، مثل بعضی از دوستانی که در کانال‌های ماهواره‌ای هم اتفاقا نظر نظر می‌کنن. الان با این همه وضعیت گرونی، برگشتن قیمت دلار به جای خودش و اتفاقات دیگه، واقعا منتظر چی هستن؟ من مطمئنم این دوستان فقط مشکل قدرت، تقسیم قدرت بهتره بگم، با خود جمهوری اسلامی دارن، با خود نفس جنایت جمهوری اسلامی مشکلی ندارن، ولی ما مردم ایران مشکلمون نفس حکومت جمهوری اسلامیه. ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، به هیچ دلیلی، به هیچ منطقی نمیخوایم.
خیالتون راحت باشه، تا این آخونده تو این کشور دارن حکومت میکنن، ارزونی مرده، دلار میره هی بالا بالا، حالا بالا میره خونه 100 تومن. خیالتون راحت باشه، با آمریکا هم صلح نمیکنن.
میخوام ببینم که چه اتفاقی افتاده که دلار تو ایران ارزون شده. آیا پالت های آقای بایدن به ایران رسیده؟ تحریم ها رو برداشتن؟ چه اتفاقی افتاده که دلار ارزون بشه؟ پدر جان، عزیزان من، این جمهوری اسلامی یه سری این ماهیگیرا که میرن یه سر قلاب یه چند تا تومه میزنن، از این دلار یه مقدار ریختن تو بازار که این دلارای خونگی ها رو جمع کنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با اوجگیری هر روز بحران کرونا در ایران، 65 تن از رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در ایران خواستار تعطیلی سراسری شدن تا کادر درمان هم بتونه نفسی بکشه. کیانوش فرید که خبرهای مرتبط رو دنبال کرده در این زمین از طریق خط ارتباطی برنامه با ماست. کیانوش، این تعطیلی 2 هفته‌ای رو خیلی از نهادها و افراد از جمله شورای شهر تهران و کارشناسان وزارت بهداشت روی اون تاکید میکنن، چقدر امکانش هست که دولت با این تعطیلی بالاخره موافقت کنه؟
سلام به تو رضا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب واقعیتش اینه که نه من، هیچ کس، حتی خود بالاترین مقامات جمهوری اسلامی هم نمیدونن، چون ماجرا اینه که در واقع هیچ کس مسئولیت رو نمیپذیره. روایت ها به قدری زد و نقیزه درباره تعطیل شدن یا نشدن تهران که نمیشه حرف در واقع قطعی در موردش زد. آن چیزی که میشه گفت اینه که کسی نپذیرفته کنار کادر درمان بیسته تا اونها بتونن فقط رو پاشون بیستن. این حرف در واقع بخشی از خود جامعه پزشکی ایرانه و واقعیت اینه که ماجرا مثل یک کنسرتیه که هر کی یه جاش داره یه سازی میزنه، آنچه که به ما میرسه به عنوان مخاطب فقط یک ساز ناهماهنگ. نزدیک به یک ماهی که آقای زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا، تعدادی از اعضای شورای شهر، تعدادی از اعضای ستاد مقابله با کرونا حتی به فریاد رسیدن که خواستار تعطیلی تهران هستن برای اینکه بتونن فقط کمی کمی این بحران رو کنترل کنن، اما تا امروز هنوز هیچ کس جوابی نداده. همین ساعتی پیش رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران دکتر ظفرقندی میگه تهران باید حداقل 2 هفته تعطیل بشه، چون در بسیاری از بیمارستان‌ها از جمله سینا و امام خمینی که یکی از هر دوشون از بیمارستان‌های اصلی در تهران هستن، میگه 1/3 کادر درمانشون مبتلا شدن به کرونا و خودشون نیازمند مراقبت های بسیار بالایی هستن. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت میگه ما پیشنهاد تعطیلی کامل پایتخت رو به مدت 2 هفته دادیم تا کادر درمان نفس بکشه در جلسه‌ای که دیروز بوده، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد و فقط به تعطیلی مشاغل گروه 2 و 4 و 3 که خب حالا با هم حرفاشو بارها زدیم، اصنافی که بعد از ساعت 6 در واقع تعطیل بشن منجر شد. کمتر از 24 ساعت نگذشته که در واقع معاون وزیر بهداشت این حرف رو میزنه. آقای رئیس سخنگوی ستاد ملی کرونا میگه اصلا چنین چیزی مطرح نشده. امروز هم میگه مباحثی که گفته شده که موافقت حسن روحانی در واقع به عنوان رئیس جمهور با تعطیلی بوده و بعد در واقع با مخالفت آقای بنفی استاندار اجرا نشده اصلا صحت نداره. خب این حرفا به دنبال صحبت‌های خانم دکتر مهرزه که او گفته بود که وقتی که آقای رئیس جمهور و عالی‌ترین مقام اجرایی حرف ما رو پذیرفته که باید تعطیل بشه تهران، اما استاندار موافقت نمی‌کنه، جا جای سوال داره که بپرسیم علت چیه. واقعا خیلی جای تعجبه که تصمیم استانداری در واقع انگار الان داره دنبال میشه، که حالا امروز هم آقای رئیسی میگه اینطور نبوده، آقای رئیس جمهور هم موافقتی نداشته. معلوم نیست واقعا کی چی میگه. از سوی دیگه از این ور اگه بخوام بگم، دکتر پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، اون میگه که باید تعطیل بشه تا ما اتفاق از اینی که از بدتر نشه. امروز زهره الهیان نماینده تهران در صفحه توییتر خودش نوشته که شرایط واقعا ضرورت داره که تهران تعطیل بشه. از این طرف دکتر نادر توکلی امروز میگه ما یک فاز موقت تعطیلی 2 هفته‌ای رو باید در تهران داشته باشیم تا موج بیماری رو اندکی بتونیم کنترل کنیم و بتونیم وارد یک برنامه ریزی بشیم. حالا با همین اینها من نهایتا میتونم یه جمع‌بندی بدم که هیچ چیز شفاف نیست و اصلا معلوم نیست که کی چی میگه و فقط به قول خانم مهرت همه موارد مهمه جز دلایل پزشکی، هر آنچه هست دلایل سیاسی داره.
سپاسگزارم از تو. کیانوش فرید بود که از خبرهای مربوط به کرونا در ایران برای ما میگفت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
پس از گذشت 3 هفته از بازداشت یک تبعی ایرانی آلمانی به نام ناهید تقوی در تهران، یک روزنامه آلمانی خبر داده 4 تن دیگر هم که وضعیت مشابهی داشتند در تهران دستگیر و روانه زندان شدند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
ناهید تقوی 37 سال پیش وارد آلمان شد و 17 سال است ضمن حفظ تابعیت ایرانی خود به تابعیت آلمان هم در آمده. خانم تقوی در 15 سال اخیر میان ایران و آلمان رفت و آمد داشته، ولی در این اواخر بیشتر در تهران زندگی می کرده. او در 25 مهر ماه امسال در خانه‌اش بازداشت و روانه زندان اوین شده. روزنامه آلمانی دیولت در گزارش اول خود نوشت این شهروند دو تابعیتی پیش از بازداشت هیچگاه با دستگاه‌ها و مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی مسئله‌ای نداشته و به گفته دخترش عضو هیچ گروه سیاسی هم در آلمان نبوده. حال این روزنامه آلمانی در گزارش دوم خود خبر داده 4 دوتابعیتی ایرانی آلمانی دیگر هم بازداشت شدند، موضوعی که دولت آلمان نیز تأیید کرده بدون آنکه درباره هویت آنها اطلاعاتی در اختیار بگذارد. به نوشته روزنامه دیولت، دولت آلمان در واقع در پاسخ به پرسش امید نوریپور نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان و سخنگوی سیاست خارجی حزب سبزهای این کشور از بازداشت 4 تن یاد شده خبر داده. این روزنامه در ادامه افزوده تاکنون دولت آلمان حتی دستگیری ناهید تقوی 66 ساله را تایید نکرده، ولی دولت آلمان پس از پاسخ به پرسش امید نوریپور گفته برای کسب اطلاعاتی درباره علت بازداشت خانم تقوی تلاش خواهد کرد. از طرفی دولت آلمان از وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم خواسته کمک‌های کنسولی در اختیار شهروندان دو تابعیتی بگذارد. ولی روزنامه آلمانی دیولت می‌نویسد جمهوری اسلامی دو تابعیتی‌های ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسد و با آنها به عنوان یک شهروند ایرانی رفتار می‌کند و به این ترتیب آنها از کمک‌های کنسولی برخوردار نمی‌شوند. از طرفی مریم کلارن دختر ناهید تقوی به روزنامه دیولت گفته تاکنون موفق نشده حمایتی از سفارت آلمان در تهران به دست آورد، ولی با این حال برای آزادی مادرش کمپین و یا کارزاری با عنوان ناهید را آزاد کنید در توییتر و فیسبوک به راه انداخته. او همچنین گفته مادر زندانیش با برادران خود تماس گرفته و تنها گفته زنده است و بلافاصله تلفن قطع شده. بر پایه گزارش ها پس از گذشت 3 هفته از بازداشت در زندان اوین، خانم تقوی تاکنون امکان دسترسی به وکیل پیدا نکرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اگر هم ترجیح دادید به ما به صورت تلفنی زنگ بزنید و پیامتون رو برای ما ثبت و ضبط کنید بر روی پیامگیر، شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-13. در این بخش از مجله شامگاهی بشنویم برنامه ملاقات رو، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. او وکیلی است که همکنون در جایگاه متهم قرار گرفته و در زندان به سر می‌برد. وکیل پایه یک دادگستری که طی سال‌های گذشته وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده گرفته. از نسرین ستوده و محمد نجفی، دو همکار زندانیش، تا ویدا موحد از دختران خیابان انقلاب و فاطمه خیشوند معروف به سحر تبر، چهره مشهور اینستاگرامی. پیام درفشان، وکیل و مدافع حقوق بشر، نهم شهریور سال 97 در منزل موکل خود آرش کیخسروی در کرج بازداشت شد. بازداشتی یک هفته‌ای که تشکیل پرونده‌ای در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج را به دنبال داشت. دادگاهی که این وکیل دادگستری را بابت اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی مجرم شناخت و او را به 2 سال زندان و 2 سال محرومیت از وکالت محکوم کرد. مبنای اتهام توهین به آیت الله خامنه ای در پرونده پیام درفشان، چت خصوصی او با دوستانش بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس و 2 سال محرومیت از وکالت تغییر یافت و به مدت 2 سال به حالت تعلیق درآمد. اما تنها چند روز پس از ابلاغ این حکم، پیام درفشان بار دیگر 19 خرداد ماه 99 توسط ماموران امنیتی در دفتر کارش در خیابان شریعتی تهران بازداشت شد، با حکم شعبه 2 دادسرای امنیت اوین. به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. این بار پرونده او به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران رفت. این وکیل دادگستری از اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور تبرئه شد، اما قاضی ایمان افشاری او را بابت 2 اتهام دیگرش مجرم شناخت و برایش حکم زندان صادر کرد. حکم زندان برای این وکیل پایه یک دادگستری که همواره مدافع حقوق بشر بوده، وکیلی که چشم امید شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی به اوست و به لایحه دفاعیش در دادگاه. پیام درفشان همکنون در زندان اوین به سر می‌برد و در صورت تایید حکمش باید 2.5 سال آینده را پشت دیوارهای این زندان سپری کند.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
پس از آنکه فدراسیون جودو ایران به دلیل خودداری از رویارویی با حریفان اسرائیلی تعلیق شد، حالا نوبت به فدراسیون شطرنج ایران رسیده است. نایجل شورت، نایب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج، در توییتر نوشت ایران به دلیل سیاست تبعیض آشکار در مورد اسرائیل با احتمال محرومیت از طرف فدراسیون جهانی شطرنج روبروست. به گفته نایب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج، روز 15 آذر نشست مجمع فدراسیون جهانی به صورت آنلاین برگزار می شود که قرار است موضوع تعلیق احتمالی شطرنج ایران در این جلسه بررسی شود. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با مهدی رستم‌پور، کارشناس و خبرنگار در حوزه ورزش در دانمارک، و از روند اتفاقهایی پرسیدم که فدراسیون شطرنج ایران رو در مرز تعلیق قرار داده.
این بار جدیتر از همیشه این اتفاق رخ داده در رشته شطرنج، به خاطر تفاوت‌هایی که با سایر رشته‌ها داره. اگر در کشتی، در بوکس و رشته‌های مختلف ممکنه سالی یکی دو بار مسابقات جهانی یا تورنمنت‌های مهم بین‌المللی ورزشکارای ایرانی با رقبای اسرائیلی در جدول روبرو بشن، در شطرنج این موضوع هر هفته میسره. یعنی حتی زمانی که کرونا بود و هست همچنان مسابقات به صورت حضوری برگزار نمیشه، رقابت‌های مجازی هم این احتمال هست که ورزشکاران ایرانی در شطرنج با حریف‌های اسرائیلی روبرو بشن و همه اونها هم خب مسابقه نمیدن. و بارها هشدار داده، اخطار داده فدراسیون جهانی در پی افزایش مهاجرت‌ها به خاطر مسئله مواجهه با اسرائیل، وضعیت به گونه‌ای شد که دیگه نمیتونست فدراسیون جهانی شطرنج رویه سابق رو در پیش بگیره و برای اولین بار مجمع عمومی فدراسیون جهانی شطرنج صورت جلسه ای رو تنظیم کرده که در اون همه اخبار مربوط به عدم مبارزه شطرنج بازی ایرانی با رقبای اسرائیلی که در رسانه‌های ایران منتشر شده در خبرگزاری، یا همچنین واکنش مقامات سیاسی از رهبر جمهوری اسلامی تا رئیس جمهور و غیره، همه اینها رو تصاویرش رو گذاشتن و ترجمه کردن تا بتونه فدراسیون جهانی تصمیم قطعی رو بگیره که 15 آذر قراره این کار رو انجام بدن.
ایران چه راهی داره که مانع از این تعلیق بشه؟ راهی باقی هست یا نه؟
همون راهی که فدراسیون جهانی جودو پیش روی فدراسیون ایران گذاشت. چون تعلیق شده جودوی ایران، کار به دادگاه حکمیت ورزش کشید. دادگاه حکمیت 1 فرصت داد تا مصالحه کنن، در غیر این صورت رأی صادر میشه. فدراسیون جهانی جودو هم اعلام کرد ما همین الان حاضر به مصالحه ایم، هیچ شرطی هم نداریم جز این که با هزینه فدراسیون جهانی جودو هر جا که ایران تعیین کنه مسابقه دوستانه بین جودوی ایران و اسرائیل برگزار بشه، تا خیال ما و خیال جهان راحت بشه که مسئله تبعیض دینی، تبعیض نژادی، قومیتی، زبانی و همه اون چیزی که قوانین همه فدراسیون‌های جهانیه و قوانین IOC رو به همین ترتیب تشکیل میده، از میون برداشته بشه و تعلیق جودوی ایران هم از بین بره. و همین مسئله پیش روی شطرنج و سایر رشته ها هم هست. بایستی به قوانین فدراسیون‌های جهانی و کشورهای عضو در اون فدراسیون‌ها احترام بذارن، یعنی برعکسش هم به همین ترتیبه. یعنی اگر کشوری تصمیم بگیره که با ورزشکارای ایرانی مسابقه نده، فدراسیون اون رشته ورزشی در اون کشور به همین ترتیب تعلیق میشه.
خب به نظر میرسه این خط قرمزیه که مقام‌های ورزشی جمهوری اسلامی اجازه عبور از اون رو ندارن، ولو اینکه به بهای تعلیق ورزش ایران در رشته‌های مختلف تموم بشه، که همین بلا سر فدراسیون جودو هم اومد. به نظرت این تا کجا میتونه پیش بره؟ تا کجا ورزش ایران میتونه این مسیر رو ادامه بده و دونه دونه رشته‌های ورزشیش حذف بشه؟
نکته ای که خیلی عجیبه هم برای فدراسیون جهانی هم برای هواداران ورزش در ایران اینه که جمهوری اسلامی رسما به کمیته بین‌المللی المپیک اعلام نمی‌کنه که ما حاضر به مسابقه نیستیم. حتی در دادگاه حکمیت ورزش هم هیئت اعزامی از ایران به سوئیس که با هزینه هنگفتی عازم سوئیس شدن، تأکید داشتن که ما به سعید مولایی نگفتیم مسابقه بده، تصمیم خودش بود. یعنی ما در اینجا علاوه بر یک اقدام سیاسی و دخالت سیاست در ورزش، دروغگویی و کتمان رو هم شاهد هستیم. یعنی همه ایرانی ها خب میدونن، میبینن که جمهوری اسلامی مسئله خط قرمزشه. و جالبه توی همین صورت جلسه فدراسیون جهانی شطرنج دقیقاً به این اشاره شده. یعنی تصاویر رو گذاشتن که رهبر جمهوری اسلامی داره از این ورزشکارا تجلیل میکنه، انگشتر اهدا میکنه، بهشون میگه چقدر کار خوبی کردیم، نباید مسابقه بدیم، ما به رسمیت نمیشناسیم. از اون طرف فدراسیون‌های ورزشی چونه میزنن که نه، ما تصمیم عدم مبارزه رو نداریم، خود اون ورزشکار به انتخاب خودش مسابقه نداده. طبیعتاً این روند شاید بیش از 3 دهه دوام آورده، اما خب مقررات سخت‌تر
و نظارت ها دقیق تره و از این به بعد بسیار مشکله که فدراسیون ها بتونن این مسئله عدم مبارزه رو توجیه کنن. موضوعی که از قضا رسول خادم دو سال پیش به اون اشاره کرد و گفت دنیا تغییر کرده، قوانین و مقررات مثل سابق نیست و ما دیگه نمیتونیم با دلدردهای دروغین و با فرار کردن از مراسم وصل کشی و گرفتن گواهی های جعلی پزشکی از انجام مسابقه صرف نظر کنیم.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس و خبرنگار در حوزه ورزش در دانمارک، در مورد احتمال تعلیق فدراسیون شطرنج ایران صحبت می‌کردیم که نشست رسیدگی به این موضوع 15 آذر قرار برگزار بشه در مجمع فدراسیون جهانی، البته به صورت آنلاین که ما شما رو در جریان قرار خواهیم داد. به پایان این مجله رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. براتون شب و لحظات بسیار خوشی را آرزو می‌کنم. شب خوش.